ساعت 6 عصر در ایران، بنیامین صدر هستم با خبرها از رادیو فردا. وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی و تروریکای اروپایی تلفنی گفتگو کردند. 5 مأمور نیروی انتظامی در یک حمله مسلحانه در ایران شهر کشته شدند. و گروهی از مردم شیراز و کازرون در اعتراض به خاموشی ها و قطع آب دست به اعتراض زدند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. وزیران امور خارجه 3 کشور اروپایی و نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی و امنیتی امروز جمعه با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تلفنی گفتگو کردند. در این مورد ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه در شبکه اکس نوشت: به همراه همکارانم وزیران خارجه بریتانیا، آلمان و کایا کالاس مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا تماس تلفنی مهمی با همتای ایرانی خود درباره برنامه هسته‌ای و تحریم‌ها داشتیم. تحریم‌هایی که در حال آماده شدن برای اعمال دوباره آنها هستیم. وزیر امور خارجه فرانسه افسود: زمان رو به اتمام است و نشست دیگری هفته آینده در این مورد برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عباس عراقچی نیز در این گفتگوی تلفنی بار دیگر بر عدم صلاحیت قانونی و اخلاقی این کشورها برای توسل به سازوکار ماشه تاکید کرد و نسبت به عواقب چنین اقدامی هشدار داد. او همچنین گفت: جمهوری اسلامی مسیر دیپلماسی را ترک نکرده است. در پایان مقرر شد گفتگوهای ایران با تروریکا و اتحادیه اروپا سه‌شنبه هفته آینده در سطح معاونین وزارت امور خارجه پیگیری شود. اما رسانه‌ها در ایران گزارش کردند که در جریان یک حمله مسلحانه در ایران شهر 5 مأمور نیروی انتظامی کشته شدند. آنطور که سایت حالوش گزارش کرده، جمعه 31 مرداد در جریان این حمله مسلحانه به 2 گشت انتظامی پاسگاه دامن در ایران شهر دست کم 5 مأمور نیروی انتظامی به نام‌های غلامرضا وحدانی، محمد نوروزی، محمد رضا رحیمی، حسن طولی و هادی رویایی کشته شدند. همچنین رسانه‌ها به نقل از پلیس سیستان و بلوچستان نوشتند که این 2 خودروی گشت انتظامی در جاده خاش به ایران شهر با حمله مسلحانه روبرو شدند. گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و اعلام کرده که تمام سرنشینان 2 خودروی نظامی کشته شدند و تسلیحات سرنشینان هم به غنیمت برده شده است. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مردم شیراز و کازرون روز پنجشنبه 30 مرداد در اعتراض به قطع پی در پی آب و خاموشی ها به خیابان آمدند. معترضان با تجمع مقابل استانداری فارس شعار دادند: آب، برق، زندگی حق مسلم ماست. بنابر گزارش های این اعتراضات تا تاریک شدن هوا نیز ادامه داشت. در شیراز این اعتراضات در خیابان زند و در کازرون در میدان شهدا برگزار شد. ماموران پلیس فدرال آمریکا FBI جمعه خانه جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی دولت آمریکا را در ایالت مریلند به عنوان بخشی از تحقیق درباره نگهداری اسناد محرمانه بازرسی کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، سخنگوی آقای بولتون و کاخ سفید به پرسش‌ها درباره این موضوع پاسخ ندادند و وکیل پیشین آقای بولتون هم حاضر به اظهار نظر نشده است. جان بولتون سومین مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ بود که در 17 ماه خدمت با آقای ترامپ بر سر موضوعاتی چون ایران، افغانستان و کره شمالی اختلاف نظر داشت. دولت دونالد ترامپ پیشتر تلاش کرده بود جلوی انتشار کتاب آقای بولتون را بگیرد و مدعی شده بود که این کتاب حاوی اطلاعات طبقه بندی شده و نادرست است. آنطور که وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده، ویزای 55 میلیون شهروند خارجی بررسی می شود تا در صورت وجود موارد تخلف ویزای افراد باطل شود. به گزارش اسوسییتد پرس، این بررسی مستمر خواهد بود و شاخصهای بررسی شامل اقامت بیش از مهلت مجاز، ارتکاب جرم، هر گونه فعالیت تروریستی یا هر گونه حمایت از سازمانهای تروریستی و تهدید علیه امنیت ملی آمریکا است. دولت دونالد ترامپ پیشتر اعلام کرده بود که چند هزار ویزای دانشجویی را نیز به دلیل اقامت غیر مجاز یا رفتار غیرقانونی لغو کرده است. اما به دستور شهرداری تهران، ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران پلمب شد. شهرداری میگوید با هماهنگی کامل و بدون استفاده از قوه قهریه این اتفاق افتاده، اما انجمن صنفی میگوید از مسیرهای قانونی و صنفی برای دفاع از حقوق اعضا استفاده خواهد کرد. رویا ملکی گزارش میده.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران پس از ماها کشمکش بی‌نتیجه با شهرداری پایتخت سرانجام پلمب شد. ماموران شهرداری منطقه 3 با بستن درهای این ساختمان که سالها پیش با مصوبه شورای شهر در اختیار روزنامه‌نگاران قرار گرفته بود، عملاً فعالیت این نهاد صنفی مستقر را متوقف کردند. آن هم به بهانه اجرای طرح تعریض خیابانی با نام کودکان غزه. اکبر منتجبی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران به خبرگزاری ایسنا گفته نزاع بر سر یک ساختمان نیست، بلکه هدف قرار دادن استقلال صنفی و آزادی فعالیت روزنامه‌نگاران است. موضوعی که افشین امیرشاهی رئیس سابق انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران هم در گفتگو با خبرگزاری رکنا به آن پرداخته است.
حذف انجمن به این شکل یعنی خاموش کردن یکی از تریبون‌های مدنی. این اقدام نشون میده حتی تو دوره صلح در شرایط بازسازی هم قرار داریم و آینده هم نمیدونیم چی میشه، آیا دوباره جنگی میشه نمیشه. بازم تحمل نهادهای مستقل از سوی بخشی از نهادهای تندرو وجود نداره. یه همچین کاری که شهرداری میکنه یه شکافی میانه حکومت روزنامه‌نگارا رو عمیق‌تر میکنه، یه سوء تفاهم بزرگ به وجود آورده.
کمیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه، نیز در گفتگو با رسانه‌های داخل ایران از عملکرد شهرداری انتقاد کرده و گفته موضوع فقط به قانون محدود نمی‌شود، بلکه به نوع نگاه و بینش مدیریتی برمی‌گردد. به گفته این حقوقدان، دولت پزشکیان در حمایت از نهادهای مدنی کم تحرک است. بسته شدن اجباری ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران با واکنش‌های زیادی همراه بود، از روزنامه‌ها و وبسایت‌ها تا روزنامه‌نگاران. بیشتر واکنش‌ها یک موضوع مشترک داشت: الگوی تکراری هست. از تخلیه خانه اندیشمندان علوم انسانی و فشار بر انجمن جامعه شناسان ایران تا پلمب انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، برخوردهای حزبی که به گفته کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه، نیازمند آن است که دولت باور کند نهادهای مدنی بخشی جدایی ناپذیر از زندگی عمومی هستند.
گزارشی بود از رویا ملکی درباره پلمب شدن ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که این کشور فوراً گفتگوها و مذاکرات برای آزادی همه گروگان‌های اسیر در غزه و پایان دادن به جنگ را از سر می‌گیرد، اما با شروطی که برای اسرائیل قابل قبول باشد. این نخستین پاسخ آقای نتانیاهو به آتش‌بس پیشنهادی مصر و قطر است که حماس دوشنبه آن را پذیرفته بود. بنیامین نتانیاهو در سخنرانی پنجشنبه خود در جمع سربازان در نزدیکی مرز اسرائیل با غزه گفت همچنان مصمم به تصویب طرح‌هایی برای شکست گروه افراطی حماس و تصرف شهر غزه است. در همین حال ارتش اسرائیل گام‌های اولیه را برای تصرف شهر غزه برداشته. بسیاری از نزدیکترین متحدان اسرائیل از دولت آقای نتانیاهو خواستند که با توقف حملات درباره عملیات نظامی در غزه فعلا تجدید نظر کند. اما رئیس جمهوری اوکراین روسیه را متهم کرد که اراده‌ای برای پایان دادن به جنگ ندارد. ولادیمیر زلنسکی در یک پیام تصویری گفت که باید بگویم سیگنال‌های فعلی از روسیه بی‌شرمانه است. آنها سعی می‌کنند از ضرورت دیدار اجتناب کنند. آنها نمی‌خواهند به این جنگ پایان دهند. در همین حال به گفته سه منبع آگاه به رویترز، ولادیمیر پوتین خواهان آن است که اوکراین تمام منطقه دونباس شرقی را به روسیه واگذار کند، از جاه‌طلبی‌هایش برای پیوستن به ناتو دست بردارد و نیروهای غربی را از کشورش خارج کند. به گزارش رویترز تنها با پذیرش این شروط مسکو حاضر به مذاکره درباره صلح است. آمریکا دور جدیدی از تحریم‌های مرتبط با جمهوری اسلامی را اعمال کرد که 13 شرکت مستقر در هنگ کنگ، چین، امارات متحده و جزایر مارشال و همچنین 8 کشتی را در بر می‌گیرد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه گفت با اعمال تحریم‌های علیه آنتونیوس مارگاریتیس، تبعه یونان، شبکه شرکت‌های او و نزدیک به 8 کشتی که در ناوگان سایه ایران فعالیت دارند، صادرات نفت تهران را بیش از پیش مختل می‌کند. اسکات بسنت، وزیر امور خزانه‌داری آمریکا، هم در بیانیه در این باره گفته که اقدام امروز علیه مارگاریتیس و شبکه او توانایی تهران را برای تأمین مالی برنامه‌های تسلیحاتی پیشرفته، حمایت از تروریسم و تهدید امنیت آمریکا و متحدانش کاهش می‌دهد. و اینکه یارانه 3 میلیون تن از دهک‌های 4 تا 9 حذف شد. خبرگزاری تسنیم از حذف یارانه 3 میلیون تن از دهک‌های 4 تا 9 درآمدی در مرداد ماه 1404 خبر داد. بنابراین گزارش، این افراد سرپرست خانوار و خانواده‌هایی هستند که مشمول یارانه 300 هزار تومانی بودند. در هفته‌های اخیر احمد میدری وزیر رفاه بارها از تصمیم دولت برای حذف یارانه 3 دهک بالا خبر داده بود. نخستین بار اردیبهشت 1401 دولت 13 پرداخت یارانه‌های جدید را آغاز کرد. امروز 40 مرحله از یارانه نقدی 300 و 400 هزار تومانی واریز شد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.